اصالت داره و تا چه حد وابسته منافع دیگرانه. به این جهت این آخوندی رو که آوردن به نظر بنده دیگه بیش از این به اهل سواد و شعور و فهم اهانت نمیشه کرد. نمیدونم بنده خیلی پرچانگی کردم یا نه.
سیار دارید بسیار تحلیل
علیو
استاد، بسیار تحلیل درخشانی بود، فوق‌العاده بود به نظر من. تشکر میکنم از شما استاد جلال متینی، پاینده باشید، قلمتون کماکان سرفراز و امیدوارم روزی بتونید جوانان من بکرد بتونن به دانشگاه ایران از وجود شخصیت هایی مثل شما برای بار دیگر برخوردار بشن که غیبت شما و شخصیت هایی چون شما در خارج از ایران در مملکت خودمون واقعا یک ضایعه بزرگه، فقدان بزرگه. تشکر میکنم، به شما روز بخیر میگم در واشنگتن.
از لطفتون ممنونم، انشاءالله سلامت باشید. عرض کنم که هموطنان ما آیندهی بهتری داشته باشن.
خیلی سپاسگزارم. خب همینم وارد منزل دیگر از برنامه امشب میشیم، بعدم باید بریم سراغ دکتر علیرضا نوریزاده. امروز شب دکتر نوریزاده با شما تنهاست، بنده مرخص خواهم شد، اما در واقعی 20 دقیقه فرصت داریم که با شما گفتگو کنیم. شما فکر کنید که کشته شدن یک روزنامه نگار در جهان چه واکنش های عظیمی به برانگیخت. یک روزنامه نگار در لبنان و در میهن خودش، یعنی لبنان، تمام معادله لبنان رو در هم زده. صداهای خشمگینانه مردم علیه حکومت منفور حافظ اسد و پسرش بشار اسد و این جار دسته مافیای کهنه‌کار در لیدرهای به اصطلاح پوسیده حزب بس و آسمانه. بر سر این قتل سیاسی هر روز دارن یکی از ثروتهای ملی لبنان رو سوری‌ها، اشغالگران پیشین لبنان، قربانی می‌کنند. روز گذشته در بیروت و همینطور امروز نارامی‌ها ادامه پیدا کرد. جوان‌هایی که به خیابون‌ها ریختن به خاطر مرگ یک روزنامه نگار و عکس‌العملش در سراسر جهان. 65 روزنامه نگار جمهوری اسلامی یک جا از میان برداشت. 65 روزنامه نگار رو یک لقب شهید هم به همشون دادن و قال قضیه رو کندن. اینو مشتبه به همکار عزیز ما گفته، این جوان تحلیلگر ایران در ایران زندگی میکنه، با یک کلمه شهادت اینها به شهادت رسیدن قال قضیه رو کرد. 65 روزنامه نگار رو کفت رو دفت کرد، یعنی به آرزوی خودشون رسیدن. همون چیزی که عبدالله قزوینی پیشبینی کرده بود برای اینکه دولت احمدی نژاد و دار دسته او یا سپاهیان بتونن تمام کشور رو قبضه رو کنن، ناچار به داشتن رسانه‌های خودی هستن. یعنی اونهایی که بیش از این در دوره رفسنجانی و در دوره خاتمی فعالیت های روزنامه نگاری میکردن، اینا به کار دولت امروز نمیخورن. اینا نمیتونن در واقع مبلغ اهداف و نیات این گروه جدید باشن، کسانی که دسته کودتای خزنده زدن یا یک پروژه رو به اجرا در آوردن. بنابراین روزنامه‌نگاران قبلی هر کی که بودن، چه در دوره اصلاح طلبها چه ما قبل اون، اینها باید حذف بشن و جای اونها رو گروه جدیدی که رابط روزنامه‌نگاران بسیجی است یا دست به قلم. میرم روی خطوط تلفن. همینان هم فقط تمنا میکنم که کوتاه و مفید و مختصر در واقع با شما خواهم بود و بعد از خدمت شما مرخص میشم. آقای میرچی، آقای مهیار عزیز، مهیار فرده امتحان داره ها، امتحان خیلی سفت و سخت و در یک شهر دیگری. همه ادعا میکنیم که مهیار بعد از ظهر، ببخشید میگم فردا، بعد از ظهر امتحانش، ساعت هم با تورا، ساعت ها با تورا باشه تا به محل امتحان برسه. بچه های سخت گوش خارج از ایران ببینید چه جور زندگی میکنن. روز امتحانه، باید سر کار باشه، بعد باید راه بیفته، راه درازی رو طی بکنه به محل امتحانات برسه. فکر کنم 2-3 ساعتی به هر حال تو راست با اتومبیل. سلام بر شما، بفرمایید. سلام عزیزم.
سلام عرض کنم.
قربان شما، در خدمت شما هستم.
حالا جناب علی خوبه قربان؟
تشکر میکنم از شما.
جناب من از سخنان جناب جلال متینی خیلی استفاده کردم و من چون خودم یه دانشگاهی هستم، دانشگاه تهران بودم و بعد پدرم این افتخار رو داشت که از طرف وزارت فرهنگ به بهتر رفت و زمین دانشگاه تهران رو به سرد رسون برای دانشگاه تهران در اون زمان. و پدرم که دانشگاه تهران بود و منم خدمتگزار دانشگاه. و من امروز واقعا منقلبم که چطور یه رئیس دانشگاهی به این وضع میاد. من یه چیزی رو از پدرم شنیدم، چون یه روز زمانی با دکتر جانشاه صالح کار میکرد، یکی از رؤسای برجسته دانشگاه تهران. تو ماشین نشسته بودم، داشتم تو دانشگاه میرفت باهاش، بعد یه دفعه به مسجد دانشگاه رسید. گفت من نمیدونم دکتر اقبال چرا این کارو کرد، چرا این مسجد رو در دانشگاه ساخت. ما داره اینجا مرکز علم ساختیم، رضاشا مرکز علم ساخت، دین و سیاست باهاش هم جدا باشه. و بعد این همیشه تو یادمه، دلم میخواست این صحبت دکتر جانشاه صالح که از مفتخرترین رؤسای دانشگاه تهران رو به عرض شما برسونم و درود به شما و درود به جناب جلال متینی میفرستم.
خیلی تشکر میکنم. تلفن بعد بریم رو خط دیگری. سلام بر شما، بفرمایید. سلام بر شما. دوستان رو هدایت
کنید. جناب مهبودی
جونم بفرمایید.
جناب مهبودی من فروزان هستم، دستوس شما هستم.
بعد جناب فروزان عزیز نویسنده و متفکر گرامی،
حال شما چطوره؟
تشکر میکنم، آخرین مقاله شما رو هم دیدم.
بله.
مقالتون رو خوندم، خسته نباشید.
خواهش میکنم. منزل نو مبارک. میدونید که هر جای که باشید من تعقیبتون میکنم، یعنی تعقیب از لحاظ این که میدونید در عرفا میگن بعد مسافت مانع اراده ای برای نزدیکی قلب دوستان و صاحب دلان نبوده و نیست. هر جای که باشید در قلب من جا دارید.
تشکر و سپاس از شما آقای فروزان عزیز، خیلی سپاسگزارم از اینکه لطف فرمایید نشریات هم برای من میفرستید. خیلی ممنونم ازتون. الو.
فرهاد، من آرزوی تندرستی براتون دارم، امیدوارم که همیشه بیشتر از بیش موفق و معید باشید که بوده و هستید. در ضمن میخواستم در که چند روز پیش ناراحت شده بودید بگم که ما شاخ درختیم پر از میوه توحید، هر ره گذری سنگ زند باک نداریم. این در مورد با. شما صدق میکنیم.
قربونتون برم، خیلی تشکر میکنم. عمیان عزیزم، اینقدر عاشق فرهنگ ایران و عرفان ایرانی. جالب به شما بگم که اینم یکی از این پدیده‌های حیرت انگیز تاریخه. فقط این رو در تاریخ ایران میشه بگم. آقای فروزان یک عارف هم از مریدان عرفای بزرگ ایرانی، یهودی هست، کرد هست. ترکیب کنید این سه فرهنگ رو به هم دیگه، این چی از توش در میاد؟ چقدر زیبا و چقدر انسانی، چقدر ما به هم بستگی داریم. هیچ فاصله ای میان ما نه، هیچ دره ای ما رو از هم جدا نمی کنه. یهودی، کرد، عارف ایرانی و مکتب دیده عرفای بزرگ ایران و عاشق فرهنگ ایران، عاشق مولوی، زندگیش گذشته روی مولانا و عطار و بقیه بزرگان. این جالب، این پدیده قشنگی نیست؟ کجا هم چیزی ممکنه شما سراغ کنید؟ کجای دنیا چنین چیزی یافت میشه؟ نباید ما مفتخر باشیم به این همه تسامح، به این همه مدارا که بین ماست، این همه مسالمت جویی، این همه صلح طلبی، این همه انسانیت جاری و ساری در جامعه ایران؟ هیچ مانعی، نه قومی، نه نژادی، نه جنسی، نه فرهنگی، نه مذهبی، نه توانستی بین ما شکاف بندازه. برعکس، ما سعی کردیم که از تمام این عوامل به سود اطلاع فرهنگ ایران و به سود یافتن ارزش‌های جدید برای زیست انسانی استفاده بکنیم. چیزی کجا سراغ داری؟ تلفن بعد. سلام بر شما، بفرمایید.
سلام علیکم.
آخری تلفن رو میگیرم. سلام بفرمایید آقای عزیز. سلام خانم.
سلام علیکم آقای میبودی.
قربان شما.
الو.
در خدمتتونم.
شبتون و روزتون بخیر آقای میبودی.
تشکر تشکر.
سلام منو به آقای نوریزاده برسونین و ایشون قرار بودش که با من صحبت بکنن، چون گفتم خدمتون شماره تلفن پای داده بودم به مهیار جان، نتونستم باهاشون صحبت کنم. راجب صحبتایی که آقای دکتر کردن دوست داریم که بیشتر بدونیم. بیشتر مسائلی که ایشون عنوان کردن فوق‌العاده زیبا بود و خسته نباشی به شما میگم. فقط عرضم اینه که آقای میبودی، فیلمی که این آقای فولاد نشون دادن چقدر صحت داشت؟ چون این خیلی اثر بدی خواهد داشت. من از تلویزیون صدای شما رو میشنوم. سلام منو خیلی خیلی برسونیم به دکتر نوریزاده. خدا حافظ شما.
تشکر میکنم. این چیز جدیدی نیست، سال هاست توی اینترنت بوده، 2500 بار هم پخش شده، لابد قرار 2500 بار دیگه هم پخش بشه. همین در ایزاد دونوی زادم بارها و بارها در این زمینه هم. نه من متوجه اثر بدش نشدم. شنونده نازنین، با خیلی هم در ایران در ارتباطم، برعکس اثر بسیار مثبتی داشته برای شخصیتی مثل نوریزاده. سلام بر شما، بفرمایید.
آقای میبودی
سلام بر شما.
درود بر شما. با من هستی؟
قربان شما، تشکر میکنم.
آقای میبودی، من از حضور شما یه خواهشی دارم.
بفرمایید.
خواهش من اینه که ببینیم، ما همه ملت ایران، همه امیدامون به شماست، به شما دانشمندای مملکت، به شما انسانایی که واقعا دارین فداکاری میکنین برای مملکتتون. بالاخره میدونین چی بر سر این مردم اومده و به سر خود ما، همه ما اومده. با این بحثایی که راجب مادر و خواهر شما صحبت میکنین، شما راجب فامیل آقای فولادزاد، ایشون راجب فامیل شما، این آخه چه چیزی داره برای ما؟ ما واقعا دلمون به درد میاد، ما زجر میکشیم، میبینیم که هیچ کسانی مثل شما باید همه چی رو ول کنین، این بدبختی های مملکت رو ول کنین، وقت به این چیزهای کوچیک ناقابل بی ارزش که مال خاله زنکاست بری چیز بکنین صحبت کنین، این آخه در حد شماست این مسائل، در حد شما آقای فولادزاد، هر کسی، هر کسی که داره برای این مملکت داره میخواد یه کاری بکنه. حالا در حد شما که با این مسائل ما بدبخت های بکنم.
مادر کسی صحبت نکردم، تشکر میکنم از تو. تلفن بعدی خواهش میکنم. بعد راجع به خوار مادری چی صحبت کردم؟ خانم هرگز دست خدا نکنه که هرگز این چیزا بر زبان من بیاد. حرف اساسی رو دیروز زدم. بنده چند پرسش دارم، چند پرسش باید پاسخ داده بهش بیاد. چند پرسش؟ چیزی که میگه باید سه دکترا داره، باید بگید از کجا گرفته. همین این هایی که طرفدار آقای فولادزاده هست که هستن، طرفدار آقای ایرانبان، اینا یک بگن آقا یکی از این سوالها، یکی از این چهار پنج سوال رو جواب بده، یه دونش اگه اشتباه در آمد با بقیه حرفای میبودی رو قبول نکن، تموم شد. و دو مسئله همکاریست. حضور که از کنم با یکی از شرورترین چهرهای انقلاب اسلامی، یکی حمله بوده به فرهنگ هنر، حمله مسلحانه، یکی قارت انبار فرهنگ هنر بوده، دوربین ها، یکی بردن برخی هنرمندان ایرانی به مصر، راه کردن اونها، و دو تا یه موردم در مورد فیلم ها بوده، دو فیلم ساخته شده به نفع عراق و به سود گروه های تروریست و جنگ طلبان و تشویر جنگ طلبی در منطقه خاورمیانه. یکی اسمش هست شیر سینا، یکی اسمش هست رجل جنوبی. دو سه دقیقه از این فیلم همین گفته که اسم خوار مادری کسی رو خوندی. سه سال کردیم در کمال ادب و احترام، هرگز هم بی احترامی نکردیم به کسی، خدا نکنه من وارد مقولات شخصی افراد بشم. این چند سال مطرح کردم، بلاخه حالا اگر کسانی علاقمندن که به خوار مادر دیگران بپردازن، الفاظ زشت که از واژگان‌های نمیدونم مطرود، منسوخ و کثیف و چرک استفاده بکنن، این مشکل خود اونهاست، مشکل من نیست، مشکل من نیست. و به نظرم با دو شنونده رو بودیم که هر دو به شکل عجیبی نمیدونم، ما که بحثو بسته بودیم، خود شما علاقمند بودید باز کنید. ما که بستیم، یه روز گذشته من بستم و دیگه حاضر نیستم در این زمینه صحبت بکنم. چند تا پرسش بوده، اونهایی که اینا نگفتم، برای اونهایی که میدونن این قضایی، برای کسانی که احتمالا نمیدونند دارن تحقیق کنن، چشم بسته کاری رو نکنن، چشم و گوش بسته، چون واقعا به خودشون، به شخصیت خودشون توهین میکنن. همین. سلام بر شما، بفرمایید. آخرین تلفن
بگویی.
سلام عزیزم.
آقا سلام عرض کردم قربان.
قربونتون برم، بفرمایید.
من اینقدر بدشانسم که هر دفعه اومدم روی خط صحبت بکنم راجع به افتادن این هواپیما، این مسئله مطرح شد و ما موندیم. به هر جهت امروز امکان خوبی هست، وقت خوبی هست که من بتونم اگر فرصت بدید یه چند دقیقه من براتون این جریان رو بگم. اجازه دارم؟ خواهش
میکنم یک دو سه دقیقه وقت دارید، بفرمایید.
بله، حضورتون عرض کنم که من قبلا راجع به سرنگونی آپو 330 که حامل تیمسا فلاحی و جانسایم فکوری بودن و کلاهدوز و سران سپاه، در چند وقت پیش من خدمتتون این رو گفتم. حالا میخواستم که این مسئله 330 که اخیراً افتاده، من البته یکی از متخصصین 330 هستم، در نیروی هوایی بودم مدت 25 سال و کاملا به زیر و بم این مسائل آگاه هستم. حضورتون هست که هواپیمای امیدیه رو به طور خیلی خلاصه براتون بگم که هواپیمایی که در امیدیه بود و قرار بود که ساعت 2 بعد از ظهر پرواز بکنه، دقیقاً با 5 ساعت تاخیر، یعنی این تاخیر رو به این هواپیما دادن اینها تا بعد سر ساعت 7 بعد از ظهر این هوا به تاریکی بکشه، اینا بتونن اون کار خودشون رو انجام بدن. و گروه ضربتی که اومد هواپیما رو بازدید کرد، این گروه ضربت داخل هواپیما، داخل کابین هواپیما، یه بمب بسیار کوچیکی رو زیر یکی از قسمت‌های به اصطلاح حساس موتورهای هواپیما قرار داد. البته ما میگیم مغز به اصطلاح موتورها اونجا قرار داره. و این گروه ضربت رو همون موقع هم فلایت انجینیر هواپیما این مسئله رو میبینه و به این آقا اعتراض میکنه، آقا شما اونجا چی کار میکنی؟ درست گروه ضربت داد بازدید بکنه بعد از اینکه VIP میخواد سوار هواپیما بشه، ولی شما اونجا حق نداری دست بزنی. این مسئله میگذره و فلایت انجینیر هم توجهی نمیکنه و نمیره اونجا رو دوباره بازدید بکنه. حضورتون هم عرض کنم هواپیما با 5 6 ساعت تاخیر، هواپیمایی که قرار بوده مریض برداره بیاره یا جنازه برداره بیاره، این سران رو که قرار بر این بوده که اینها رو بکشن، اینها رو سوار هواپیما میکنن و هواپیما ساعت 8:30 شب رو بیابونهای کهریزک از همون نقطه‌ای که اون گروه ضربت دستکاری کرده بوده انفجار صورت میگیره که موتورها خاموش میشه و هواپیما اونجا سرنگون میشه. حضورتون عرض کنم از اون هواپیما، از داخل اون هواپیما 7 8 10 نفری زنده موندن که خوشبختانه یکی از اونها میتونه خلبان باشه که الان هم هستش و نفر بعدی گویا فلاتینجین هواپیما بوده. به هر صورت اون هواپیما رو اینها سرنگون کردن و انشالله روزی که به دادگاه خواهند اومد این خلبان و اون فلاتینجینر و کسانی که زنده بودن این شهادت رو خواهند داد در دادگاه. البته چون وقت بسیار محدوده من نمیتونم به اصطلاح این هواپیما رو دیتیلش رو بیشتر باز کنم براتون بگم، ولی سناریویی که برای اون هواپیما اجرا شد دقیقاً سناریو برای همین هواپیما اجرا شد. یه چیز خیلی مهمی که اینا گفتن ما باید بدونیم و شما متأسفانه هم میدونن، همه هواپیماها، هواپیماهای بزرگ اینا دارای بلک باکس هستن، جعبه سیاه هستن. همین هواپیمای 330 دارای دو تا بلک باکسه. این هواپیما را با تأخیر زیاد، با تأخیر 3-4 ساعته که بازی دادن خلبان و کرو رو، این هواپیما رو پرتابش کردن زمین، هواپیما رو باعث شدن بخوره زمین. حضورتون از کنم این هواپیما بلک باکس بشه و باید بلک باکس رو باز بکنن، باید گوش بکنن به نوارها. حضورتون عرض بکنم که من مطالب از بس کی زیاده، این هواپیما لاگ داره، میدونید آقای میبودی هر هواپیما یه پرونده داره، هواپیما لاگ هواپیما اینه شناسنامه هواپیما بوده، یعنی قبل از این که خلبان پرواز بکنه لاگ هواپیما رو باز میکنه. هواپیما کوچکترین نقص فنی داشته باشه هیچ کسی، هیچ احدی نمیتونه پوش بیاره به خلبان یا کوره پروازی که هواپیما رو پروازش بدن. این هواپیما هیچ ایرادی نداشته، این هواپیما دستکاری شده آیه میودی و تمام مسائل میتونه تو جعبه سیاه این هواپیما باشه. و حضور دست کنم تمام همون سناریویی که البته گفتم من تو دیتیل هواپیمای جان فکوری، شهید فکوری و فلاحیان نرفتم، حضورتون عرض کنم اگر بخوام این رو بشکافم براتون کاملا میتونم شما و شنونده‌ها رو قانع بکنم که اون هواپیما رو بمب‌گذاری کردن ارخان و این هواپیما هم درست سناریوش این همون هواپیما بود. و به هر صورت تشکر میکنم، امیدوارم یه فرصت بیشتری باشه یه روز که من بیام براتون کاملا بشکافم و ثابت بکنم که این هواپیما رو ایران انداختن و در ردیف همون قصه‌های زنجیره‌ای و قصه‌های سیاسیشون بود.
تشکر میکنم از شما، همه شواهد هم همین رو میگه. خیلی ممنون میشم اگر حتما بار دیگر تشریف بیارید رو خط و ما اطلاعاتون درباره اون انفجار قبلی هم جویا بشیم و شواهدهاش با این بار. خداحافظی میکنم، برنامه رو واگذار میکنم به دکتر علیرضا نوری‌زاده، همیهنان عزیز و ارجمندم. تا دیدار دیگر، برنامه دیگر. مگر عزیزم خداحافظ، انشالله با نمره خوب از سر امتحان برگردی. آی میرچی تشکر میکنم و با سپاس از همه همیهنانم و با عذرخواهی از این که ما دوباره ناچار شدیم که لحظاتی از مواضع خودمون عقب بشینی کنیم، خانم ایران مجبور کردن و دوباره یک توضیح واضحات شو بیدیم. پرسش های بوده در کمال ادب و احترام و در کمال چه میدونم تمدن در کار برنامه سازی. سر تو سال بسید به عنوان یک روزنامه نگاه حق ماست. حالا برای دوست دارم که فوش خواهر و مادر بدن و همینجور از دهانشون انواع و اقسام مطبوعات خارج بشه، اون به خود اونها بستگی داره. لابد این گونه انتخاب کردن، این گونه زندگی رو انتخاب کرده و این گونه به زندگی نگاه میکنن. بدگو و بدآموز و بداندیش مباش، پیشی مطلب زه هیچ کس بیش مباش، بدگو و بدآموز و بداندیش مباش. روز شما بخیر. همین الان خدافظ. خدافظ.
علیرضا میبودی نازنین در واقع سکان کشتی رو به من واگذار کرد. امیدوارم بتوانم در این فرصت کوتاهی که داریم، حدود 40 دقیقه، بتوانم آخرین تحولات رو در گستره ایران و جهان به اطلاعتون برسونم. البته بر آوای اکسیژن خدمت شما سلام کردم. علیرضا نوری‌زاده هستم در شامگاه روز چهارشنبه 14 ماه دسامبر و روزی برابر با 29 آذر ماه، به پایان آذر ماه رسید. در برنامه امشب سعی میکنم فشرده به آخرین مسائلی که در صحنه سیاسی ایران هست، در عراق هست، آنچه در لبنان امروز شاهدش بودیم، به اینها اشاره بکنم و همینطور در رابطه با فوتبال و جام جهانی مطالب جالبی به اطلاع هم رسید که با سپاس از دوست نازنین آگاهی که همیشه در این مواقع به من یاری میرسونه و مرا مطلع میکنه، در زمینه فوتبال هم با شما صحبت خواهم. اما اول از هر چیز یک نکته رو بهتون بگم. بسیار دلم گرفته بود، افسرده بودم. انسان گاهی اوقات میبینه به موهای سپیدش نگاه میکنه، به عمر رفتش، به این همه سالهایی که همه چیز رو از خودش محروم کرده، از خودش، خانوادش. من حتی یه نکته رو بهتون بگم، وقتی سفر میرم به خصوص بعضی جاهایی که فضای اونجا فضای سنگی نیست، از نظر امنیتی سلامت نذارید، خودم تصور میکنم مثلا دو روز به یه جا میرم، این دو روز من از درون هتل و اون جایی که باید سخنرانی کنم یا مساعده انجام بدم من بیرون نمیرم، یعنی حبس میشم در درون یک اتاق و بعد کسانی میان منو برمیدارن میبرن به محل کنفرانس، همینطور که این هفته بود در اونجا صحبتمو میکنم، دوباره منو میارن. حتی ما محرومیم از این که بریم توی رستوران بنشینیم، بریم در یه جا دو ساعت راحت و آسوده خیال مثل همه هموطنان بنشینیم. و امروز بسیار دلم گرفته بود، یعنی یه نگاهی به زندگی خودمون میکردم، همه عمر به هر حال مثل مردم عادی زندگی نکردیم، مبارزه بود. وقتی رژیم سیاه ولایت فقیه آمد، اون زمانی که خیلی ها به دنبال این و آن، به دنبال معامله کردن، پول گرفتن بودن، بنده کسی بودم که خلیج همیشه فارس است حتی اگر خلخالی نخواهد رو در امید ایران نوشتم و همونجا بودم که رویای رایش هزار ساله رو بیان کردم. گفتم من هر چی نوشتم اولا بهش اعتقاد داشتم، در اون زمانی که نوشتم هرگز از نوشته هم بر نگشتم. شما هیچ وقت ندید من برگردم پنهان کنم بگم من اینو نگفتم. ما آدم مکتوب و آدم گویایی هستم، صدام رفت میشه، هست، نوشته هم مکتوبه، 16 تا کتاب دارم، 9 تا کتاب ترجمه دارم، ترجمه شعر و ادبیات عرب که اولینش رو من 18 سالم بود که حماسه فلسطین رو منتشر کردم، شعر شاعران عرب در رابطه با فلسطین، محمود درویش، نزار قبانی، فدوا طوقان، همه اینا رو سالم جبران، شعرهایی که من در ایران چاپ کردم و بعد امیر کبیر بیرون از اسطوره های منو چاپ کرد که ترجمه شعرهای محمود درویش بود و در اون زمان من 19 سالم بود. یعنی میخوام بگم از همین زمان ها به کاری که اعتقاد داشتم دنبالشم میرفتم و بابتشم رنج بسیار کشیدم. همین که وقتی من از سرزمینمون ناشار به خروج شدم با همسر و 3 تا فرزندی که بزرگترینشون 5 سالش بود و کوچکترینشون 1 سالش و تصور این که 66 روز طول کشید تا ما به انگلستان رسیدیم، حالا در راه بر ما چه گذشت اینا رو هم نوشتم، به هر حال نیاز به تکرارش نیست. ولی در این حال میخواستم اینو بگم، آدم بعد از این همه سال مینشینه با خودش میاندیشه، حداقل در برابر وجدانش، در برابر شما مردم سرش بلند. خدا رو شکر میکنم در تمام این مدت هر که آمد و هر چه دلش خواست راجع به ما گفت، اما حتی یک بار نتونستن در یک نقطه سیاه پیدا کنن در زندگی ما. وابسته به جایی بودیم، مزدور کسی بودیم، از روز اول کار کردم، قسط خونم رو دادم، زندگی کردم با سربلندی و شرافت، نه دستم رو جلو کسی دراز کردم، نه گدایی کردم، نه حق بازی کردم، نه کلک زدم به کسی، هیچ، نه من و نه میبودی و دوستانی که ما داریم در AFN و یاران ملتزم بودیم به اون چیزی که بهش اعتقاد. ممکن اعتقاد من، باور من مورد اعتراض شما باشه، قبول نداشته باشید، مسئله این نیست. ولی باز براتون گفتم روزی برای من حرکت و جنبش مردم ایران خاتمه یافته شد که دکتر شاپور بختیار به نخست وزیر بود و کسانی که نوشته های من رو به یاد دارن حداقل میتونن ببینن در اون شرایط من در امید ایران اومدم محاکمه بختیار رو راه انداختم با اطلاع خود دکتر بختیار و در مستیگاهش میرفتم که دخترش، فرزندانش، دوستان نزدیکش این رو در جریان هستن و میدونن و اطلاعات میگرفتم. این استاد نازنین من، دوست عزیزم آقای رحیم شریفی که در پاریسه و سهند رو منتشر میکنه، او در جریان هست که ما در این دادگاه چه کردیم و رژیم چگونه در همون آغازش که میلیون ها آدم براش سینه می زدن، کسانی می رفتن پشت پرده پول می گرفتن، کارهای مختلف براش می کردن، ما چه کار با رژیم کردیم. و روزی که خمینی دستور بستن مجله منو داد، امید ایران، ما 537,000 تیراژ داشتیم، یعنی بالاترین تیراژ به تا به حال یک مجله در ایران به دست بود و زمانی از سردبیر سیاسی اطلاعات بودم که تیراژمون به 1,000,000 رسیده. در کنار بزرگانی مثل غلام زنده‌یاد، غلام حسین صالحیار، علی باستانی نازنینم که هر کجا هست خدایا به سلامت دارش، او و بانوی گرامیش آذر رو در کنار اینا ما در اطلاعات بودیم. اطلاعات 1,000,000 تیراژ، و این افتخار برای همین برای من همیشه خواهد بود، برای من و دوستان و همکارانی که اون زمان داشتیم، همایون، سیروس، مرادی، بچه‌هایی که اونجا بودن، انوشیروان کیهانی‌زاده، وای خدای من، آقای شمس و نفیسی و احمد رضا دریایی، محمد ابراهیمیان، هر کدوم الان کجا هست؟ و آنچه را من نوشتم بهش اعتقاد داشتم. سازمان عمل از ایران چه می‌خواهد؟ بعضی ها نمیدوستن عمل رو با الف می‌نویسن یا عین. اون زمان من حکایت عمل رو بازگو کردم و چمران رو، که حالا عقبیشون میاد در اینجا، گویی که خود چمران آدم صادقی بود در اون اعتقاداتی که داشت. ولی اون زمان نوشتم، اون زمان جریان جورج حبش رو برملا کردم که در خوزستان به دنبال چیست و برنامه تجزیه ایران رو چجوری نقشش رو ریخته بودم. در همه چیزایی که نوشتم اعتقاد دارم. حتی آنچه را که راجع به آقای خمینی نوشتم، اون زمان به گونه‌ای می‌نوشتم که اگر کسی هوشمند و هوشیار بود می‌فهمید چه می‌گویم. بله، بنده در زمان وقوع انقلاب 27 سالم بود. دیگه تاریخ تولدمون رو نمی‌تونیم قایم بکنیم. قیافه‌هامون هم گواهی می‌ده که چند ساله. و اون زمان روزی که دکتر بختیار نخست وزیر شد، من با اون میثاقی نهادم که تا روز آخر عمرش من در اون میثاق بودم و هنوزم هستم. و خدا رو گواه می‌گیرم یاران بختیار همه هستند. این عشق و اعتقاد من روی پول نبود، حقوق بگیر بختیار نبودم، در دستگاه روزنامه و یا رادیوش هم کار هرگز نکردم، تمام که در هیچ کدوم از رادیوهای اپوزیسیون من کار نکردم و در هیچ روزنامه وابسته به گروه های سیاسی هم کار نکردم. نوشتم در پست ایران با احمد شکرنیا، پست ایران رو با نهایت سختی و تنگ دستی در می آوردیم. بعد کیهان بودم، بعد نیم روز بودم، از روز اولش سالها با پرویز اصفهانی عزیز و دوستان دیگرمون بودیم، بعد دوباره در کیهان یک هفته با خبرم زاویه من شد. هرگز پول بابت نوشته های فارسی نگرفتم، اینم میگم بهتون برای اینکه بدونید من از کیهان حقوق نمیگیرم. ما کارهایی رو که میکنیم روی عشق انجام میدیم. بنده از دفتری که توش هستم، سردبیری نشریه البوجز، تنها نشریه عرب زبان در خارج از ایران در رابطه با ایران، اینجا کار میکنم. کارشناس ارشد مرکز پژوهش‌های ایرانی و عربستان در الشرق الاوسط، مسئول مسائل مربوط به ایران هستم. در صدای آمریکا دو برنامه دارم، زیر ذره بین و چشمانداز خاورمیانه که گوش می‌دهید، و رادیوهای دیگه هم که با من گفتگو می‌کنن که فارسی، عربی، انگلیسی که در اونجا هستن، یا تلویزیون. خب بنده این گزارش سری رو دادم، حتما این بود در اوج دلگرفتگی. نازنینی که مثل پدر منه، همسال پدر منه، مثل یعنی اگه پدر من الان زنده بود، این دو نازنین همساله هم بود. با دلگرفتگی و صدای گرفته، بقایای سرماخوردگی با این نازنین صحبت می‌کرد. آنچنان پدرانه با من گفت و سخن گفت که احساس کردم جان دوباره گرفتم. این همه تلخی‌ها و سختی‌ها رو احساس کردم می‌توان تحمل. کوه رو میتوان از پیش پای برداشت. اراده میخواهد، عشق میخواهد، بسته. مهم نیست که چی کار باهات میکنه. مهم نیست که خنجرهایی که چپ و راست میاد از کجا میاد. مهم نیست که اسوه ها و معلم های اخلاق برای تو کنفرانس میدن. اینا اصلا مهم نیست. مهم این است. تمام عمرم و همه زندگی عاشق این گربه نشسته به دیوار آسیا بودم. عاشق خلیج همیشه فارس بودم. عاشق سه جزیره تا ابد ایرانی تند کوچک و بزرگ ابو موسا بودم و این رو همه جا گفتم. این رو در وزارت خارجه کویت در کنفرانسی که 500 تا دیپلمات نشستن گفتم. در امارات گفتم، در جایی که مدعی سرزمین ما هستن. به صدای بلند گفتم سه جزیره همیشه ایرانی. نوشتم. در آثارم موجود است. بنابراین افتخار می‌کنم. به زبان عربی سخن میگم و میگویم، اما پیام سرزمینم رو ارائه میدم و به اعتقادات، اندیشه های مردم، باور مردم احترام میگذارم و بر این باورم که دین یک مسئله شخصی است. به هیچ وجه دین نباید در زندگی اجتماعی و سیاسی ما نقش داشته باشه. طبیعتا همه ما آدم ها اعتقاداتی داریم، حتی اون که میگه من اتئیست هستم اون نیز اعتقاداتی داره و این اعتقادات محترم. اما اگر من خواستم دین رو دکانی بکنم که از اون دکان برای فریب مردم و برای استثمار مردم و برای تحمیق مردم استفاده بکنم، من جلوش میرم. قائل به جدایی دین از حکومت هستم. حتما باید دین از حکومت جدا باشه. اگر کسی با روحانی یا لباس عمامه خواست وارد سیاست بشه، قرآن نمیتونه دستش بگیره بیاد. کتاب قانون رو باید دست بگیره. باید عیاد جمال الدین بشه که در فهرست دکتر عیاد علاوی هست. عمامم داره، روحانی، اما میگه من سکولارم. من قائل به جدایی دین از دولت هستم. من بر این باورم که آنچه متعلق به خداست متعلق به خداست و آنچه متعلق به قیصر مطابق اون مسئله عربی متعلق به قیصر. دین و دنیا رو، قوانین موضوعی یا قوانین وضعیه رو که ما تدوین میکنیم برای زندگی بهتر، نباید با قوانین ثابت قاطی کرد. اگر چنین کاری رو بکنیم با موجود بیمایه روبرو میشیم مثل احمدی نژاد، با موجود روبرو میشیم مثل سید علی خامنه ای، که انسان به جای این که سیرورش رو به جلو باشه، ادوانس داشته باشه، از جمادی مردن و بعد نامی بشه، از نما بمیرد و از حیوان سر بزنه، بمیرد از حیوانی و انسان شود، چون که مولانای بزرگ ما میگوید مردم از حیوانی و آدم شدم. پس چه ترسم؟ کیز مردن کم شدم. حمله دیگر بمیرم از بشر تا برارم از ملائک بال و پر. بار دیگر از ملک پرزن شدم. آنچه اندر وحن آید آن شد. سیدوره آقای خامنه‌ای برعکس، یعنی سیدی که در 1355 کتاب هگل رو خونده بود و بحثی که میکرد درباره هگل بود، یادم نمیره یک روزی بحث بسیار مفصل و طولانی داشت در رابطه با دیالکتیک هگل و تطبیق دیالکتیک در زندگی اجتماعی ما، و همون بود که مسخره میکرد قرائت دیدی رو، از میگفت اینا ارسطوییان هستن که فقط به اون این همانیشون دل بستن، این معانی رو درک نمی کن. و چنین آدمی به نقطه‌ای برسه، یعنی خدایا این پتیاره قدرت با انسان چه میکنه، به نقطه‌ای برسه که خالد مشعل، یکی از رهبران حماس، یکی از انسانهایی که از میلیونهای شما ملت ایران صاحب دولت و مکنتی شده، شما فقط باید برید در سوریه ببینید در چه ویلایی زندگی میکنه، ویلایی که اینا در اختیارشون کجاست، آقای حسن نصرالله و اون مجموعه دورشون در حزب الله که امروز ملت لبنان بهشون توف کرد، و میگم چرا، اینا از میلیون های شما، از اولای قارت شده از بیت المال به چه ثروت و دولتی رسید. این آقا، آقای خالد مشعل، 4 روز قبل در دمشق در سال روز تأسیس جبهه خلق برای آزادی فلسطین، الجبهه الشعبیه لتحریر فلسطین، میاید و میگوید که ما آتش بس رو قبول نداریم، در حالی که حماس داخل در فلسطین در کنار گروه های دیگر آتش بس رو قبول کردن برای که انتخابات فلسطین برگزار بشه و گفتن مبارزمون رو میبریم به صندوق های رای گیری. ایشون این رو میگه، رهبری داخل میگوید نه، ما بر سر عهدمون با ابو مازن هست. آقا بی‌آبرو شده، رهبری داخل گفته قبول ندارم. تو دمشق نشستی، آسف شوکر شوهر خواهر بشار اسد حرکتت میده، پولای سید علی خامنه‌ای هم جون بهت میده، نه ما قبولت نداره، بیا اینجا تو فلسطین مشکل رو ببین و باش برخورد بکن. تا میشه میده تهران دستبوس آقا، آقای خامنه‌ای اسپیچوال لیدر، رهبر دینی، کدوم دین، رهبر تظاهر و فریبکاری، میاد بهش میگه آقا برید بجنگید، برید انتحاری کنید، 50 سال سازش نتیجه برای مردم فلسطین ندار. آقای خامنه‌ای تو که تاریخ فلسطین رو خوب خوندی، شریک ثابت رفسنجانی که کتاب اکرم زائتر رو ترجمه کرد، به تو هم تقدیم کرد، 4 تا جنگ بزرگ ویرانگری که هزاران کشته داد، جنگ 67 مصر و اسرائیل و سوریه و اسرائیل و اردن و اسرائیل هزاران کشته داد و بخش بزرگی از سرزمین‌های عربی به تصرف اسرائیل درآمد. همین ساحل غربی رو اون زمان که اسرائیل نگرفته بود میتونستید فلسطین رو اونجا درست کنید. آقای ملک حسین میتوانست ساحل غربی رو بده به فلسطینی‌ها، عبدالناصر هم میتونست قضا رو بده و دولت فلسطینی که حالا زور میزنن درست کنن اون روز درست کنن، اما نه، رفتن که یهودی‌ها رو بریزن تو دریا، شکست خوردن. قبلش در 48 جنگ کردن. باز وقتی تقسیم فلسطین عملی شد اسرائیلی‌ها آماده بودن با دولت فلسطین با هم صلح بکنن، قبول نکردن، جنگ آزادی بخش رو انداختن. اسلحه فاسدی که مصری‌ها داشتن کارساز شد، همون اول جنگ باختن و بخش‌های وسیعی از همین منطقه نقورا، از منطقه حیفا، ناصره، تمام اینا رو اسرائیلی‌ها مصرف شدن، در حالی که اینا جزء اون نقشه فلسطینی بود که سازمان ملل کشیده بود، تقسیم فلسطین به دو کشور یهود و فلسطین. این همه جنگ ها پس 50 سال صلح گفتگو نکردن. 4 جنگ بزرگ، 1 جنگ کوچک، 4 انتفاضه ای که باز به کشتار هزاران تن منجر شد. به کجا رسیدن؟ سید علی آقا به اینجا رسیدن که انسان های آزاداندیش و عاقلی در فلسطین مثل ابو مازن، مثل ابو علا، احمد قریب، مثل نبیل شعب، اینا رسیدن به جایی که مثل آقای محمد دهلان که باید صلح کرد، باید نقشه راه ها رو دنبالش رفت. حالا شما میاد تهران به اینا میگی که باید برید خودتون رو بکشید، تکه پاره کنید، پول بدید، جوانان بدبخت مردم رو بکشتن میگید و یه عده بدبخت اسرائیلی بیچاره رو تو صف اتوبوس زن و مرد و بچه رو بکشتن میگید. اگر جنگ مردانه ای بود و حریفان در برابر هم دیگر دو نیروی نظامی تفارایی میکردن، این جنگ بود. سازمان ملل مقاومت رو مشروع میداند. مقاومت در زمانی است که نیروی اشغالگر نخواهد سرزمین تو رو تخلیه بکنه. وقتی الان مذاکرات هست، وقتی اسلو هست، نقشه راه هست، پس نیروی اشغالگر بیرون خواهد رفت و نمیماند. پس تو داری آشوب میکنی، تحریک میکنی. و اون رئیس جمهور نادانه میرود در زاهدان همون چرندیاتی رو که قبلا در اکتبر در کنفرانس که در تهران گرفتن، جهان بدون صهیونیسم و استکبار، همون مزخرفات رو تکرار میکنه، همون چیزهایی رو که در عربستان در مصاحبه مطبوعاتی میگه تکرار میکنه که بله اسرائیل تو هولوکاست دروغه، که کار به جای نیست که محمود شمس‌الواعظین و زیبا کلام برمیگردن تو رادیو فردا اعلام میکنن که آقا این مرتی که تاریخ نمیدونه، این مرتی که نمیدونه هولوکاست یعنی چی، مردک اقلا میرفتی دوتا فیلم رو تماشا میکردی، شندلر لیست رو میرفتی میدیدی، این همه داکومنتری هایی که نشنال جیوگرافی میذاره برو بشین نگاه کن، به تلویزیونی که خودش تو ایران ترجمه کرده پخش کرده بگو چند تاشو برات بذاره. نادان مرد که به ایران این همه لطمه میزنی، تو و اربابت سید علی. خیلی جالبه وقتی ما سید علی خامنه‌ای رو مورد حمله قرار میدیم، بعضی ها میگن بله آقا اینا خامنه‌ای رو میگن اما پشت پرده با رفسنجانی هست. وقتی رفسنجانی رو پروندهشو میکشیم بیرون، میایم دزدی ها، جنایات، خانواده، همه اینا رو میگیم، نه آقا اینا رو خامنه‌ای بهشون اطلاعات میده. وقتی احمدی نژاد رو میگیم، میگن نه آقا اینا رو احمدی نژاد چسبیدن خامنه‌ای، اینا رو ول کرده. شما فقط یک ذره بشینید منطقی فقط به قضایا نگاه بکنید، ببینید پشت پرده اگر کارگردانی هم هست چه کسانی کارگردانی ضربه زدن و بی اعتبار کردن انسانهایی که برای شما حقیقت رو بازگو میکنن، یکی از شیوه های قدیمی رژیم های سرکوبگر و دستگاه های جاسوسی. خیلی روشنه ما و همونطور که بهتون گفتم، برای من علیرضا نوری‌زاده رژیم جمهوری ولایت فقیه مظهر جهل و فساد و عقب ماندگی، فریبکاری، دروغ زنی، بازی با اعتقادات مردم، رژیمی که ایران رو بیش از هر زمان وابسته تر کرد و مدعی استقلاله. 10,000 جاسوس و کارشناس روسی و اوکراینی و چینی و کره شمالی رو داخل مملکت ما دید و گفتم براتون روس‌ها یه مقربی رو داشتن و چه جور آبروشون رفت و چه جور خودشون رو به در دیوار زدن که راز فاش شدن جاسوسی مقربی به دستشون بود. و علی ای حال، آنچه احمدی نژاد گفت و آنچه آقای خامنه‌ای گفت بنده با صدای بلند اعلام میکنم مورد نفرت ملت ایرانه. مردم ایران تبرا میجویند از این رهبر و از این رئیس جمهورش که انتخابش کرده. این مردک نادان، ببخشید من واجبان اینجوری استعمال نمی کنم، ولی در مورد احمدی نژاد جز این اگر بگویم توهین و بی‌حرمتی به ملت ایرانه. این مردک کوتوله سیاسی، به ریخت قیافش کردم کوتوله سیاسی میگویم، که درایتش بنزید بچه 10 ساله نیست، درایتش به اندازه فرزند کوچک من اون زمانی که 5-7 سالش بود و داشت فیلم شندلیس رو میگید و گریه میکرد این بلایی که به سر یهودی ها میوردن، این درایت رو داره. و بچه من برای محمد دوره فلسطینی هم عشق میرخواستی تو بغل پدرش کشتن، چون روح پاک داره، کینت پاک داره و نمیتونه فجایع رو ببینه. اما احمدی نژاد به دروغ خود رو مدعی اعلام میکنه که حامی فلسطینی هست. ملت فلسطین از او متنفرن. اگر 4 تا دیوانه مثل خودش و 4 تا احساساتی به دنبالش بیفتن و حرفاشو گوش بدن، این به معنای نیست که ملت فلسطین از این مردک حمایت میکنه، نه، این مرد مورد نفرت ماست. واکنشی که جهانیان نشون میدن، البته اسباب سرافکندگی ما نباید باشه، برای که اون که رئیس جمهوری ما نیست، اون که اسمن رئیس جمهوری ایران لقب داری. ارسلام خدمتون، این حرفایی که اینا زدن باید شد خانم کاندلیسا رایس الان اومده و میگه مسئله ایران یک مشکل جهانی شده، جمهوری ولایت فقیه یک مشکل جهانی است و جهان باید در برابر این رژیم برخورد بکنه. و 2 روز قبل من با چند دیپلمات که صحبت میکردم تاکید بر این داشتن که الان باید نمایندگان مردم ایران، اونهایی که خط اندیشه و تفکر رو در کشور رهبری میکنن، اونهایی که در دانشگاه هستن، استادای عزیز، یاران عزیز من، فرزندانم، دانشجویان، چه شد در مورد حمید زنجانی؟ فقط بچه های دانشکده فنی نباید سر کلاس برن؟ این آدم فاسد و بی سواد رو به دانشگاه راه ندید. نباید بگذارید نظام آموزشی ما که 70 سال پیش توسط رضا شاه نظام مدرن شد، مردانی مثل علی اصغر خان حکمت آمدن، مردان وارسته‌ای که آمدن این نظام آموزشی ما رو از مکتب خونه عوض کردن، نباید بگذاریم دوباره دست آخوندا بیفته. درسته آموزش و پرورش و این حاجی که وزیرش بود به گند کشید، هیچ کس مثل اون لطمه نزد. جنایتی که توسط او بر نظام آموزش و پرورش رفت اصلا غیر قابل تصور. و بعد از اون من اینطور، وزیر علوم زاهدیه، هست و حرف میاد، زاهدی برمیگرده میگه آقای احمدی نژاد وقتی تو عربستان بود از در که وارد شد یه دفعه پادشاه عربستان سعودی با اشتیاق همه تو دلشون مشتا گره کرده از خوشحالی که این به اسرائیل بودن خوشحال بودن. واقعا این مردک جنون گرفته. شما وقتی یک بچه کلاس اولی رو میارید بشونید رو کرسی استادی، معلومه نتیجهش هم همین میشه. و این مردک داورش شده. دیشب دوستی که میشناسه اینا رو، سعیدو رو میشناسه، بقیه شونو برای من میگفت، میگفت حتی بعضی از آدمایی که دور و این هستن میگوین این آدم لیاقت این رو نداشت که این حتی مقام استانداری و قبل از اون فرمانداری و اینا رو با پای رفسنجانی رو ماچ کردن و دستشو لیف زدن به دست آورده بود. و این شایستگی
Thank you.